استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
در ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان، دو قاضی از زن با ضرب گلوله امروز در کابل کشته شدند. یک مقام بلند پایه امنیتی افغانستان گفته که اگر طالبان از فرصت موجود برای صلح استفاده نکنند و به آتش بس تن ندهند، راه‌های برای سرکوب آنها وجود دارد. و وزیر خارجه فرانسه گفته ضروری است که آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای برگردند. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در ابتدا سلطان محمد سرور تازه ترین خبرها را دارد.
دو قاضی زن استر محکمه کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید اگر طفل 9 ساله که در بلخ ربوده شده از چنگ ربایندگان آزاد نشود، تمام مسئولان بلندپایه را در بلخ برکنار خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه می گوید امریکا و ایران باید به توافق اتمی برگردند. و جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا برخی اقدامات اجرایی را در نخستین روز کاریش در قصر سفید با اجرا خواهد گذاشت. مشروع اخبار. دو قاضی زن در ستر محکمه در حمله مسلحانه صبح امروز در کابل کشته شدند. بر اساس گزارش ها حمله ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز در منطقه قلعه فتح الله کابل رخ داد. احمد قویم فهیم سخنگوی ستر محکمه بر رادیو آزادی گفت که هر دو قاضی با این نهاد کار می کردند.
دو نفر از قضات سر محکمه به شهادت رسید حمله و همچنان یک نفر دیگر چون زخمیه.
قتل های هدفمند در ماه های اخیر به نگرانی اکثریت از باشندگان کابل و سایر ولایات افزوده است. تا کنون مسئولیت حمله امروز کابل را کسی یا گروه بدوش نگرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طفل 9 ساله‌ای که در بلخ ربوده شده از چنگ ربایندگان آزاد نشود، تمامی مسئولان بلندپایه این ولایت را برکنار خواهند ساخت. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی این موضوع را دیشب در مکتوب به شورای امنیت ملی گفته است. هشدار رئیس جمهور غنی به مسئولان محلی در بلخ بعد از آن داده می شود که پدر کودک ربوده شده گفت اگر حکومت در آزادی پسرش ناکام شود، از طالبان کمک خواهد خواست. پدر و اقارب دیگر این کودک از چند به این طرف خیمه اعتراضی در مقابل ساختمان ولایت بلخ برپا کرده و در چند ولایت شمالی اعتراضات را برا انداختند. وزیر خارجه فرانسه میگوید امریکا و ایران باید به توافق هسته‌ای سال 2015 برگردند. ژان لودریان در گفتگو با یک روزنامه فرانسوی که دیروز نشر شد، همچنین از ایران خواسته تا غنی‌سازی 20% یورانیم را متوقف سازد. این درخواست لودریان در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آستانه پایان دوره کاریش قرار دارد. ترامپ در سال 2018 از توافق با ایران خارج شد. گفته می‌شود که اکنون جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا با چالش بزرگ در مورد توافقنامه هسته‌ای و غنی‌سازی یورانیم ایران روبروست. تهران در آستانه آغاز کار بایدن گفته که یورانیم را تا 20% غنی می‌سازد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا برخی اقدامات اجرایی را در نخستین روز کاریش در قصر سفید به اجرا خواهد گذاشت. ران کلاین، لوی درستیز بایدن روز شنبه در یک یادداشت گفت یکی از مسائل مهم پس از مراسم تحلیف برای رئیس جمهور منتخب آسان ساختن مسافرت شهروندان کشورهای اسلامی جان خواهد بود. فرمانهای اجرایی رئیس جمهور در امریکا به تصویب کانگرس نیازی ندارد. کلاین گفته که در برنامه های روز نخست کار جو بایدن آغاز تلاش ها برای بازگشت امریکا به پیمان اقلیمی پاریس و پوشیدن ماسک در اداره های فدرال به منظور جلوگیری از همگیری ویروس کرونا هم قرار دارند. و اتحادیه اروپا از وضعیت پناهجویان در کمپ‌های بوسنیا، هرزگوینا، ابراز نگرانی می‌کند. سخنگوی اداره پلیسی خارجی این اتحادیه روز شنبه گفت چنین وضعیت قابل پذیرش نیست و چالش‌ها در برابر پناهجویان باید حل شوند. در کمپ‌های بوسنیا هزاران پناهجو به سر می‌برند. در 22 دسامبر سال گذشته پس از آتش‌سوزی در کمپ لیپا اضافه از 900 پناهجو به سرپناه شدند و چند شب و روز را در هوای سرد زیر برف و باران سپری کردند. مقام‌های بوسنیا پس از آتش‌سوزی در کمپ لیپا گفتند که پناهجویان را به محل دیگر منتقل می سازند، اما بنابر مخالفت باشندگان محل انتقال کمپ صورت نگرفت. سپس حکومت برای پناهجویان خیمه های نظامی را برپا کرد. حدود 9000 پناهجو که اکثریتشان شهروندان افغانستان، سوریه و پاکستان هستند به هدف رسیدن به اروپای غربی در حال حاضر در بوسنیا گیر ماندند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. دو قاضی زن توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کابل امروز کشته شدند.
قضیه به شکل جدی تحت کار مشترک نیروهای امنیتی قرار دارد.
یک مقام بلندپایه امنیتی افغانستان گفته که اگر طالبان از فرصت موجود برای صلح استفاده نکنند و به آتش بس تن ندهند، راه‌های برای سرکوبشان وجود دارد. روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور می‌کنیم. در مسائل بین‌المللی می‌شنوید که وزیر خارجه فرانسه گفته ضروری است که آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای سال 2015 برگردند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. استر محکمه افغانستان تایید کرده که دو قاضی زن با ضرب گلوله امروز در کابل کشته شدند. در این باره تا لحظات دیگر برایتان بیشتر میگوییم. مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان میگوید اگر طالبان از فرصت فعلی برای صلح استفاده نکنند و به آتش بس تن ندهند، راه‌های برای سرکوب آنها وجود دارد. آقای اندرابی طالبان را متهم به بی‌باوری به صلح کرده و گفته که آنان می‌خواهند با بیرون شدن نیروهای خارجی جنگ را شدت دهند. این در حالی است که به اساس گزارش‌ها از 4 روز به این طرف هیچ نشست میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر برگزار نشده. جزئیات در این گزارش.
مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که اگر طالبان صلح نکنند و به جنگ ادامه دهند، آنان برای شکستشان راه‌های دیگری نیز دارند. در خبرنامه‌ای که از سوی این وزارت پخش شده آمده که آقای اندرابی این گفته‌هایش را در دیدار با شماره جدال‌های بازنشسته و آگاهان سیاسی افغانستان بیان کرده است. مسعود اندرابی طالبان هم متعهد به صلح نیستند و نیروهای خارجی به جنگ افزایش دهند. سخنگوی این یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در این دیدار درباره وضعیت امنیتی و اصلاحات آمده در وزارت امور داخله نیز بحث شده است. او افزود
اونا از برنامه اصلاحی که در وزارت داخل است استقبال کردن و اطمینان دادن که برای مشورت های لازم برای بهبود وضعیت امنیتی آمده هستند، با وزارت داخل هم کاری میکنند و رهبری وزارت داخل هم برای مشوره گیری از اقشار مختلف به ویژه جنرالان متقاعد و کارشناس های ارشد امور اطمینان دادن.
عبدالباری عارف که در نشست با آقای اندرابی شرکت کرده بود به رادیو آزادی گفت که وزیر داخله از تجدید جنگ در سال آینده خورشیدی نیز خبر داده است. آقای عارف در این باره چنین گفت:
طالبان آمادگی به یک حمله و یک جنگ سراسری و بزرگ آمادگی میگیرن برش و ای با انتظار میکشه که قوای امریکایی از افغانستان برن و یا با یک تهاجم عمومی دست بزنن. و ایرم گفت که حکومت افغانستان از قبل تدابیر بسیار منظم برشان گرفته.
از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در گفتگو با رادیو آزادی جنگ را بدیل ناکامی مذاکرات صلح خواند. آقای مجاهد بر رادیو آزادی گفت که گفتگوهای آغاز شده صلح در دوحه راهی خوبی برای پایان جنگ است و اگر مانعی در این گفتگوها ایجاد شود جنگ راهی حل نظامی آن خواهد بود. اتهام متحد نبودن و صلح در حال به طالبان وارد می شود که از 4 روز بدین صلح هیچ نشست میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در شهر دوحه برگزار نشده است. هر دو طرف در گفتگو با رادیو آزادی پذیرفتند که دیروز نیز برای ترتیب و توحید آجندا هیچ نشست برگزار نشده بود. این در حالی است که جنگ، قتل‌های هدفمند و مرموز هر روز رنگ بیشتر می‌گیرد و فعالان مدنی و سیاسی، خبرنگاران و چهره‌های مطرح را بیشتر هدف قرار می‌دهد، آنچه که نگرانی همه را برانگیخته است.
همکارم گزارش می‌داد شنیدید که یک مقام بلندپایه امنیتی افغانستان گفته که طالبان از فرصت موجود برای صلح استفاده کنند و به آتش بس تن دهند. در غیر آن به گفته محمد مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان راه‌های برای سرکوب طالبان وجود دارد. طالبان درباره این اظهارات آقای اندرابی هنوز چیز نگفتند. در ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان 2 قاضی زن در کابل کشته شدند. این رویداد صبح امروز رخ داده. مسئولیت حمله را کس یا گروه هنوز نپذیرفته. همکارم به طور مستقیم در این باره گزارش می دهد.
سلام عرض می کنم. طور که شما گفتین صبح امروز کابل باز هم شاهد یک رویداد قتل هدفمند بود. البته در این رویداد 2 قاضی زن در سرک ده تیمنی در مربوطات حوزه دهم شهر کابل کشته شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی در این مورد گفت که در این حادثه یک راننده موتر این قاضی ها هم کشته شدند.
امروز در مربوطات ناحیه دهم شهر کابل 2 تن از کارمندان اداره محترم استر محکمه توسط یک فرد ناشناس در یک شلیک مرمی به شهادت رسیدند. یک تن دیگر مجروح گردیده است. قضیه به شکل جدی تحت کار مشترک نیروهای امنیتی قرار دارد.
آقای فرامرز در این مورد جزئیات یا توضیحات بیشتر ارائه نکرد و در این حال تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را هم بر عهده نگرفته است. در این حال احمد فهیم قویم سخنگوی استر محکمه افغانستان به رادیو آزادی گفت که کشته شده ها اردویش یعنی 2 زن است و قاضیان هستند و راننده موترشان هم در این حادثه زخمی شده. اما آقای قویم هم در مورد هویت این 2 قاضی زن جزئیات بیشتر ارائه نکرد. آقای قویم گفت
2 نفر از قضات سر محکمه به شهادت رسید حمله و همچنان 1 نفر دیگه چون زخمی است. خب نامایشان به دلایل امنیتی و سازمان به دیگه همکارایشان فکر نکنم نیاز باشه خدمت شما.
قتل‌های هدفمند در افغانستان به ویژه در شهر کابل یکی از چالش‌های جدید اواخر است. باید گفت که چند پیش یعنی در 5 جدی فرشته کوهستانی در کاپیسا کشته شد، از فعالان زن بود و همچنان در 20 قوس ملال میوند یکی از گوینده های تلویزیون خصوصی در شهر جلال‌آباد کشته شد. این رویدادها پیش از این هم تکرار شده و به چندین مورد قتل های فعالان جامعه مدنی و خبرنگارا ثبت شده که این رویدادها نگرانی های جدی را هم به در پی داشته و حتی سبب از این شده که شماری از خبرنگارا و اعضای جامعه مدنی حتی افغانستان را ترک کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزیر خارجه فرانسه گفته ضروری است که امریکا و ایران به توافق هسته‌ای برگردند. تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. 1:15 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اکنون چند خبر اقتصادی.
زعفران افغانستان از سوی انستیتوت بین‌المللی ذائقه مقام نخست را به دست آورد. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت زعفران افغانستان بنابر کیفیت عالی طبیعی از سوی این انستیتوت مقام 3 طلایی را کسب کرد. انستیتوت بین‌المللی ذائقه که یک انستیتوت معتبر جهانی است در سال 2003 میلادی در بلژیم ایجاد شد و تا کنون خوراکهای مختلف جهان را از لحاظ ذائقه و کیفیت بررسی کرده است. این بار نخست نیست که زعفران افغانستان به سطح جهان مقام نخست را به دست آورده، بلکه از چندین سال بدین سو زعفران افغانستان به سطح جهان چنین مقام را کسب کرده است. شرکت کانال وادی ننگرهار برای 54,000 افراد بیکار زمینه کاری را مساعد ساخته است. همایون غریب‌مرد سخنگوی این شرکت امروز به رادیو آزادی گفت این شرکت در 4 فارم خود در بخش نگهداری درختان و ساختن جویها برنامه 6 ماهه را آغاز کرده است که در آن 54,000 فرد بیکار مصروف کار شدند. به گفته آقای غریب‌مرد برای این افراد که به کار مصروف هستند 4,000 تن گندم توزیع می شود. وی می گوید هدف از آغاز این برنامه پرورش بهتر زیتون و مساعد ساختن زمینه های کاری برای جوانان می باشد. و این هم نرخ برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، 1 یورو 93 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه اندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه فرانسه میگوید ضروری است که آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردند. او در گفتگوی با یک روزنامه فرانسوی که دیروز شنبه نشر شد همچنان از ایران خواسته تا غنی‌سازی 20% یورانیم را متوقف سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا واشنگتن را در سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران بیرون کرد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید نقض دوامدار ایران از توافقنامه هسته‌ای به برگشت واشنگتن و تهران به این توافق فوریت میدهد. او این سخنان را در مصاحبه با روزنامه دومانج بیان کرد که دیروز شنبه منتشر شده است. اما جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا که 2 روز بعد مراسم تألیف ادا میکند به خاطر تخطی سریع ایران از این موافقتنامه و چالش‌های روبرو خواهد شد. تهران در آستانه آغاز کار بایدن گفته که یورانیم را تا 20% غنی می سازد. با توجه به انتخابات رئیس جمهوری ایران در ماه جون امسال، لودریان گفت که این فوری است تا به ایرانی ها گفته شود که فعالیت های غنی سازی آنها از حد کافی بیشتر بوده، تهران و واشنگتن وادار ساخته شوند تا به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی میان ایران و 6 قدرت جهان برگردند. در توافق هسته‌ای یکی از اهداف اساسی این بود که فاصله ایران با تولید مواد مورد نیاز برای ساخت بم اتمی طولانی تر ساخته شود. در چارچوب این توافق ایران پذیرفت برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند و در مقابل تحریم‌ها علیه این کشور لغو شد. این در حالی است که ایران هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می کند. تنش بین واشنگتن و تهران در سال 2018 میلادی زمان افزایش یافت که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهان خارج شد. لودریان در این مصاحبهش با روزنامه دومانش فرانسه گفته که اداره ترامپ کمپاین حد اکثر فشار بر ایران را انتخاب کرد. به گفته او این استراتژی خطر و تهدید را افزایش داد. در این حال فرانسه، جرمنی و بریتانیا در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به اقدامات هسته‌ای ایران تاکید کردند از اینکه ایران خواستار حفظ توافقنامه است باید تولید یورانیم فلزی را فوراً متوقف کند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه تایید کرد که تهران فعالیت تحقیق و توسعه برای تولید یورانیم فلزی به عنوان سوخت ریاکتور تحقیقاتی تهران را آغاز کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 1:20 پس از چاشت به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان و رد بودجه از سوی ولسی جرگه از موضوع های اصلی مورد بحث در سرمقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر نوشته است اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند و در این مدت گفتگوهای صلح به نتیجه مطلوب نرسند، با گفته نویسنده این نه تنها گفتگوهای صلح را ناکام می سازد بلکه جنگ سخت هم آغاز خواهد شد و حراس آن وجود دارد که ممکن شهرهای بزرگ سقوط کند. در سرمقاله آمده است اگر شهرها هم سقوط نکند، حالت از وضعیت کنونی کرده هم پیچیده و خونین خواهد شد و جنگهای داخلی یک بار دیگر دامنگیر افغانان خواهند شد. نویسنده تاکید می کند اگر پیش از بیرون شدن نیروهای آمریکایی توافق میان افغانان صورت نگیرد، مردم افغانستان زیانهای بزرگ را متقبل خواهند شد. در پایان سرمقاله آمده است با توجه به چگونگی خروج نیروهای آمریکایی، چنین معلوم می شود که نیروهای باقی مانده آمریکا هم از افغانستان بیرون می شوند و اگر تأخیر هم در آن به میان آید، این یک تأخیر 2 یا 3 ماهه خواهد بود. به همین دلیل باید مذاکرات بین المللی در دوحه به سرعت پیش برود و یک نتیجه مطلوب در قبال داشته باشد. روزنامه هیواد سرمقالش را با این عنوان آغاز کرده است. نیروهای آمریکایی اگر کم می شود بیشتر شده هم می تواند. در سرمقال آمده است تصمیم کاهش نیروهای آمریکایی به گونه های مختلف تعبیر می شود. برخی ها این را فشار بر حکومت افغانستان می دانند. برخی دیگر آن را خواست پاکستان عنوان می کنند که در روند صلح از آمریکا باج بگیرد و برخی دیگر آن را امتیاز دادن به طالبان می دانند. نویسنده هیواد افزوده است کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان در اصل برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بوده که آن را عملی کرد. در پایان سرمقاله گفته شده است هرچند کنگره آمریکا با این برنامه مخالفت کرد و جو بایدن رئیس جمهور آینده آمریکا اگر بخواهد شمار نیروهای آمریکایی را دوباره بیشتر ساخته می تواند. و روزنامه 8 صبح نوشته است با توجه به رد دوباره بودجه سال مالی 1400 چنین معلوم می شود مناسبات میان ولسی جرگه و حکومت عادی نیست و این دو نهاد نتوانستند با یک تعامل به کارهای ملت رسیدگی کنند. در سرمقاله گفته شده است اختلاف نظر روی بودجه دو پیام دارد، یکی این که در مسوده پیشنهادی بودجه از سوی حکومت باید تعدیل و اصلاح به میان آید و دوم حکومت از جایگاه حقوقی وکیلان در امور کشور چشم پوشی نکند. نویسنده تاکید میکند توازن معاشات در بودجه یک پیشنهاد معقول است که حکومت باید آن را بپذیرد، زیرا به باور نویسنده با این کار در معاشات کارمندان دولتی عدالت تامین می شود. این در حال است که وزارت مالیه گفته است عدالت و توازن در بودجه در نظر گرفته می شود، اما سخنگوی این وزارت گفته است در شرایط کنونی توازن در معاشات کارمندان دولتی امکان ندارد.
قالین افغانی صنایع دستی مشهور افغانستان است که همواره به دلیل مرغوب بودنش شهرت جهانی به این کشور کسب کرده. قالین افغانی که در بازارهای جهانی در گذشته فروش خوب داشت، اکنون بافندگان آن در زون شمال است رو به رکود بودن این صنعت خبر حرف میزنند. در ولایت بلخ صدها زن به گونه انفرادی و یا هم به طور جمعی در کارگاه ها مصروف قالین بافیان. با گفته آنها ماهانه با دریافت 1200 افغانی مزد صبح تا شام در این کارگاه ها قالین می بافند. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ به یکی از این کارگاه های بافت قالین سر زده و این گزارش را فرستاده.
این صدای شانه آهنی است که گلمان 43 ساله بر چوکات پوشیده از تارهای زخیم به شدت میکوبد تا بافت قالین خوب محکم شود.
روز چند ساعت کار میکنه؟
روزی تا ساعت 12 کار میکنه، 12 تا ساعت 4 بجه.
اینجا یکی از کارگاه های قالین بافی در منطقه کمپ سخی در فاصله 35 کیلومتری شهر مزار شریف است، جایی که 50 زن در زیر سقف یک سالن بدون دروازه و کلکین گرد هم آمده و قالین می بافند. بان که خالیگاه های دیوار سالن با پلاستیک پوشانیده شده، اما هوا سرد و تنفس در این فضای پر از گرد و خاک قالین سخت است. گلمان کس شدت کار در اینجا هر دو دستش آبله کرده میگوید مثل برخی کارگران دیگر سه کودک قد و نیمقد خود را در خانه تنها گذاشته و به خاطر فقر و تنگدستی همه روزه از 8 صبح تا 4 عصر در این کارگاه قالین میبافد. او گفت
بعضی کارگاه خالی کار میکنه.
چقدر وقت میشه؟
قریب 2 سال موشه کار کردیم دیگه. یه دیگه انسان تا سخت گست دیگه، ولی که خود کار کنی سخت نیه دیگه. آدم کمر دردم پایده مجبورم دیگه کار میکنم از خاطر یک خرج خانه هم تراش.
چند میگیرم مانه؟
یه حالی که میترا نهی دیگه، این یادم دمو یک 12 ساعت 1000 میخلد.
وی گفت که هر زن در این کارگاه ماهانه تنها قادر به بافت 3 متر قالین است و در بدل هر متر آن فقط 400 افغانی مزد دریافت می کند. سرایای 21 ساله یکی دیگر از قالین بافان در این کارگاه است، او که با لهجه ازارکی صحبت می کند تا صنف 7 هم درس خوانده. به گفته سرایا که به خاطر کمک شدن با پدر در تامین مخارج خانواده مکتب را نیمه تمام گذاشت. وی گفت که 2 سال می شود به جای رفتن به مکتب به این کارگاه می آید. سرایا که به علت تنفس مداوم گرد و خاک در کارگاه قالین بافی گلودرد شده به درستی صحبت نمی تواند. او به رادیو آزادی چنین گفت.
پدر من تو روز مزد در بیرون کار می کنم، قبیلن دیگه من خود من اینجا کار به خاطر اقتصاد خانه دنیا.
کار در اینجا چه قسم است براتون؟
دیگه خیلی سخت داده. مشکل ایجاد میکنه اگه اون نفر آدم مریض میشه.
هرچند صدها زن در بلخ و دیگر ولایت‌های شمالی مانند گلمان و سرایا با تحمل سختی و مشقت در تلاش رشد تولید قالین افغانی اند، اما تاجران قالین میگویند که شیوع ویروس کرونا کاروبارشان را صدمه زده. عبدالصبور حضرتی مدیر اجرایی شرکت تولیدی قالین افغان بازار در بلخ برادی آزادی گفت که این شرکت سالانه 250 هزار متر مربع قالین تولید میکرد، اما حالا تولیدان به 50% کاهش کرده است. او میگوید که ویروس کرونا، محدودیت بر پروازها، بسته بودن دهلیز هوایی بلخ اروپا و بلند بودن تعرفه گمرکی بر مواد خام وارداتی بازار فروش قالین در داخل و خارج کشور را کمرنگ کرده. حضرتی علاوه کرد
بلند بودن تعرفه گمرکی بسیار مشکل جدی بر ما شده. ما درخواست از وزارت تجارت کردیم به خاطر معافیت از یا و هم گفتن همکاری میکنیم. من تا 3 ماه است که ما اسنادای ما تا بالا در شعبات دولتی میگرده، تا بالا ما موفق نشدیم که معافیت از ایرا بگیریم.
اتحادیه قالین بافان در بلخ گفته که سالانه به طور مجموعی 2 میلیون متر مربع قالین در افغانستان تولید میشود که 50% این تولید مربوط بلخ و جوزجان است. ستار بگزاد رئیس این اتحادیه گفته که همه ساله 10 هزار متر مربع قالین افغانی به پاکستان قاچاق می شود و با آرم و نشان آن کشور به بازارهای خارجی راه می یابد. در این حال شیر احمد سپایزاده رئیس اداره تجارت و صنعت بلخ گفته که در تلاش بازگشایی دهلیز هوایی بلخ اروپا است تا سطح صادرات قالین به خارج از کشور بلند برود. با این وجود سرایا میگوید که مثل 2000 زن افغان با تحمل فقر و مشقت میکشند این صنعت بومی را زنده نگه دارند، اما نگران هستند تا نشود که قبل از خشکیدن آبله‌های دستشان صنعت قالین بافی با رکود مواجه شود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر همچنان سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. از همراهیتان سپاس. آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. یک و نیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
دو قاضی زن در ستر محکمه در حمله مسلحانه صبح امروز در کابل کشته شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید اگر طفل 9 ساله‌ای که در بلخ ربوده شده از شنگ روبایندگان آزاد نشود، تمامی مسئولان بلند پایه این ولایت برکنار خواهند شد. وزیر خارجه فرانسه می گوید امریکا و ایران باید به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 برگردند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا برخی اقدامات اجرایی را در نخستین روز کاریش در قصر سفید به اجرا خواهد گذاشت. ران کلاین لوید رستیز بایدن روز شنبه در یک یادداشت گفت که یکی از مسائل مهم پس از مراسم تحلیف برای رئیس جمهور منتخب آسان ساختن مسافرت شهروندان کشورهای اسلامی جهان به امریکا خواهد بود. و اتحادیه اروپا از وضعیت پناهجویان در کمپ‌های بوسنیا و هرزگوینا ابراز نگرانی می‌کند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. 1:31 پس از چاشت به وقت افغانستان است. مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر همین قدر بود. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های خوب رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر می خوش آمدید. در این برنامه برایتان از شبکه های وسیع قاچاق مواد مخدر در ولایت نیمروز خواهیم گفت. در لابلای برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلا نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 80,000 کیلوگرم چرس در کابل و ننگرهار از بین برده شد. در عملیات نخست که به تاریخ 22 جدی توسط قطعات خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری قوای هوایی در منطقه پیراخیل ولسوالی خوگیانی ننگرهار بالای یک کارخانه تولید مواد مخدر انجام شد. در نتیجه آن 42,000 کیلوگرم چرس کشف و در محل از بین برده شد. دفتر رسانه‌های امنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید در عملیات دوم که توسط همین نیروها در ولسوالی سروبی و ولایت کابل اجرا شد، در جریان آن 44,000 کیلوگرم بنگدانه و چرس به دست نیروها افتاد. 4 دستگاه و 6 کارخانه تولید مواد مخدر در این دو عملیات تخریب گردید. پلیس با اجرای عملیات در 15 ولایت کشور بیش از 20 قاچاقبر فروشنده مواد مخدر را دستگیر کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت این عملیات که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی این 15 ولایت اجرا شد، در جریان آن 28 قاچاقبر فروشنده مواد مخدر را همراه با بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کرد. از نزد افراد دستگیر شده هیروئین، شیشه، چرس، تریاک و تابلیت های نشاور به دست آمده و دوسیه های آنان جهت تعقیب عدلی به سرانوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر سپرده شده است. محاکمه مرکز عدلی و قضایی با بررسی بیش از 50 قضیه، بیش از 80 قاچاقبر را به حبس محکوم کرد. محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با برگزاری جلسات علنی 14 قاچاقبر مواد مخدر را از 4 الی 30 سال حبس محکوم به مجازات کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت که محکمه استیناف این مرکز نیز 74 قاچاقبر مواد مخدر را به حبس‌های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات کرد. از نزد این افراد بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر و مشروبات الکلی به دست آمده بود. و رویداد اخیر هفته نیست این که 10 لیتر مشروبات الکلی در کابل ضبط شد. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در منطقه قلعچه مربوط ناحیه 8 شهر کابل 410 بوتل مشروبات الکلی را از یک منزل به دست آورد. دو تن به اتهام نگهداری و فروش این مواد دستگیر و از نزد آنان دو موتر و 85,000 افغانی پول نقد به دست آمده است.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. در بخشای از ولایت نیمروز قاچاق مواد مخدر آزادانه صورت می‌گیرد.
در مناطقی هست که مخالفین در اون منطقه هست.
در یک گزارش دیگر شما را از وضعیت زنان موتا در ولایت فرا آگاه می‌سازیم.
ما در اینجا فرد خیم زن و چیزان موتا شده.
مصاحبه داریم در ارتباط به ارائه خدمات صحی به معتادین در منزل.
اکثر خدمات پیش خانه مریض در قریه مریض موجود می باشه.
خاطره یک معتاد را گوش می کنیم.
معلمم و مادرمشان شکایت کرد که فرشته وقتی که در صنف می آید می خوابه.
و در پایان یک درامی جالب را می شنویم.
کی بود؟ مست مادر دروازه را واس کن. امروز چرا که وقت آمدی؟
حالا موضوع نخست برنامه را از فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر در ولایت نیمروز آغاز می‌کنیم. مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت در ولایت نیمروز به محل امن فعالیت قاچاق مواد مخدر مبدل شده است. مسئولان محلی ولایت نیمروز می‌گویند که قاچاقبران مواد مخدر در مناطق میان ولایت‌های هلمند، فرا و نیمروز فعالیت می‌کنند و شبکه‌های وسیع قاچاق را با قاچاقبران خارجی در سرحد با کشورهای ایران و پاکستان ایجاد کردند. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلی نرسلام می‌شنویم.
مناطق سرحدی میان افغانستان، ایران و پاکستان همچنان به عنوان مجرای قاچاق باقی مانده است، اما این تنها مواد مخدر نیست که از این طریق قاچاق می‌شود، بلکه مواد کیمیاوی نیز از همین راه‌ها و از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان آورده می‌شود تا در تولید هیروئین به کار گرفته شود. باز محمد ناصر رئیس شورای ولایتی نیمروز می‌گوید کنترل مخالفان مسلح دولت بالای دشت‌های نیمروز و مناطق سرحدی زمینه فعالیت را برای قاچاقبران مواد مخدر و مواد کیمیاوی فراهم ساخته است.
هم سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المند، فرا و همچنین با دو کشور پاکستان و ایران که مرزهای باز داره، ما قاچاق برای مواد مخدره سوق میده به این سمت و ما با وجود دشت های بازی که از امرای المند داریم، امرای فرا داریم، قاچاق برا از او دشت ها از او مرزهای باز تردد میکنن که این در مناطقی هست که با واقعیت حکومت زیاد از او جاها دسترسی نداره و حاکمیت مخالفین در او منطقه هست.
ارزیابی ها و نظارت شورای ولایتی نیمروز نشان می دهد که بیشترین تمرکز قاچاقبران مواد مخدر بر ولسوالی های کنگ و چاربرجک ولایتی نیمروز است، زیرا این دو ولسوالی با کشورهای ایران و پاکستان در سرحد واقع شده است. به اساس این ارزیابی ها قاچاقبران مواد مخدر که در هماهنگی و همکاری با قاچاقبران خارجی فعالیت می کنند در مقایسه با نیروهای افغان تجهیزات و امکانات بیشتر را در اختیار دارند. پرویز سیستانی مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت نیمروز می گوید با توجه به میزان بالای فعالیت قاچاقبران مواد مخدر نیروهای افغان توانستند در مبارزه با قاچاقبران دستاورد چشمگیر داشته باشند.
در 6 ماه گذشته ما بیش از 2300 کیلوگرم مواد مخدر در سطح ولایت نیمروز کشف و ضبط کردیم که در پیوند به کشف و ضبط از این مواد 110 نفر مظنونین به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی گردیده و تعداد 12 راده وسایل مختلف و نب ضبط گردیده و 5 میلسالای مختلف نب هم از این قاچاقبرها به دست آمده.
ارزیابی های سالانه وزارت داخله افغانستان از میزان قاچاق مواد مخدر نشان می‌دهد که بیش از 30% تمام مواد مخدر تولید شده در افغانستان همساله از طریق پاکستان و نزدیک به 20% آن نیز از طریق ایران به بازارهای جهانی قاچاق می‌شود. بر بنیاد این ارزیابی بیشترین مواد کیمیاوی نیز برای تولید هیروئین از طریق همین کشورها به افغانستان قاچاق می‌گردد.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا به ولایت فرا می رویم و شما را از وضعیت زنان معتاد در این فصل سرما آگاه می سازیم. زنان معتاد در ولایت فرا شب روز زمستان را با دشواری های زیادی سپری می کنند. آنان می گویند که در کنار سختی های اعتیاد مواد مخدر و فقر، زمستان سرد زندگی آنان و کودکانشان را تلخ ساخته است. این معتادان دلیل دوام استفاده از مواد مخدر را برخورد نادرست کارمندان مراکز تداوی با آنها در داخل بستر عنوان میکنند. شرح بیشتر را در گزارش حفیظ‌الله نورزاد که مسکا هوتک آن را ارائه میکند.
فرشته دختر جوانی است که در یک گوشه شهر فرا در میان جمعی از مردان معتاد به مواد مخدر نشسته و از هیروئین استفاده میکند. فرشته 26 ساله که روزها در کنار جاده هیروئین استفاده می کند، شبها را با دو مرد معتاد به مواد مخدر در یک خانه ویران سپری می کند، در یک خانه که نه در دارد و نه هم دروازه. 5 سال می شود که این خانم جوان به مواد مخدر معتاد است و در این مدت چندین بار تحت تداوی هم قرار گرفته، اما موفق نشده مواد مخدر را ترک کند.
امت از خونه فرار کردم، مادر اینجا فرار، خیمه زن و چیزان بوتا چیدم، جای نداشت از بعد وقتی به کسی متا چیدم. اونجا که میره و سر ما ظلم اینه، مردم یا زن میزنه. هر دفعه رفتا 25 روز تا 40 روز بیدار، فرار کردم بده.
در 5 قدمی محل تجمعی معتادان در این بخش شهر فرا، زلیخای 32 ساله نیست که به مواد مخدر معتاد است، یک جا با طفل 1 ساله شب روز زندگیش را میگذراند. زلیخا که در ایران تولد شده و در آنجا ازدواج کرد، دولت ایران 6 سال پیش وی و شوهرش را همراه با یک فرزندش با زور از این کشور بیرون کردند و به فرا آمدند. زلیخا میگوید یک سال پیش وقت شوهرش همراه با فرزند 6 ساله‌اش ناپدید شدند، وی همراه با کودک نوزادش تنها ماندند و در اوج این تنهایی همسایه‌هایش وی را به مواد مخدر معتاد ساختند.
5-6 ساله که من از ایران خروج من شد آماده به خاک افغانستان، هیچ کس نداره که همکاری کنه، خیمه مثلا کمک کنم. یک ساله که ماده تامی افغانستان اینج با مواد مخدر معتاد شد، عالم خیلی پشیمونی میکشه.
خواستیم در رابطه با این ادعاها و اتهامات نظر ریاست سهتامه فرا را نیز داشته باشیم، اما مسئولان آن حاضر به مصاحبه نشدند. به اساس معلومات ریاست امور زنان ولایت فرا، در سال جاری شمسی نزدیک به 300 زن معتاد به مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد تداوی شدند. کبرا عظیمی رئیس امور زنان فرا می گوید تعداد از این به دلیل نداشتن سرپناه و برخی از آنان نیز به دلیل نبود کار و سرگرمی بار دیگر به مواد مخدر رو آوردند.
یگانه مشکلی که ما داریم ایست که بعد از اینکه خانم ها تداوی میشه، باید شرایط کار ما بونام ایا بسازیم، چون زیادتره که به مواد مخدر روی میاره یگانه عامل زو اینمو فقر و بیکاری و بیچارگی هست. دیگه در این راستا ریاست کار امور اجتماعی به مو رقمی که باید همکاری بکنه برای این طبقه همکاری نشده.
بررسی های ریاست سهامی فرا در رابطه با شمار معتادان در سطح ولایت و مراکز ترک اعتیاد نشان می دهد که 50,000 تن در این ولایت به مواد مخدر معتاد اند. ریاست امور زنان فرا دریافته است که از این میان 2,500 تن آنان زنان و 1,000 تنشان نیز اطفال معتادند که با مادرانشان زندگی می کنند.
در گزارش همکار ما حفیظالله نورزاد شنیدیم که زنان معتاد در ولایت فرا در فصل زمستان با دشواری‌های زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند. حالا می‌شنویم که مؤسسات غیر دولتی ترک اعتیاد به شمار معتادین برنامه‌های تداوی در منزل را آغاز کرده. در این باره همکار ما محمد ایاز ترنگ با دکتر ارشاد منصور مسئول یکی از مؤسسات ترک اعتیاد مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که برنامه تداوی در منزل چگونه یک برنامه است؟
یکی از طریقه هایی که در این اواخر مؤثریتش به اثبات رسیده و از جمله تداوی های مبتنی بر شواهد یا تداوی های علمی و معیاری اعتیاد گفته میشه، مدل یا نمونه تداوی ویلج بیس یا تداوی مبتنی بر جامعه یا به اصطلاح عام تداوی قریه به قریه است. در این نمونه تداوی معمولا خود تیم میره به قریه و به قصبات و به مناطق دور افتاده و استفاده کننده های مواد مخدر شناسایی میکنن، تشویق میشن، انگیزه برشان داده میشه و شامل برنامه های تداوی میشه. یکی از مشخصات عمده این نمونه تداوی است که جامعه و بزرگان جامعه نقش بسیار مهم برشان داده میشه و خود فامیل و جامعه با تیم تداوی یک جا به یک استفاده کننده مواد مخدر زمینه تداوی و زمینه دسترسی به خدمات تداوی را مساعد می سازند.
خصوصیت این تداوی کدام ها است؟
بعد از اینکه قریه یا یک منطقه خاص شناسایی می شود، تیم تداوی به ساحه می ره. در قدم اول با بزرگان، با افراد بانفوذ تماس گرفته میشه، آگاهی دهی و پیام رسانی برشان صورت میگیره و کمکشان جلب میشه تا اینکه اونا هم در شناسایی افراد معتاد و در تشویقشان به استفاده مواد مخدر همکاری کنن. در قدم دوم کسایی که برای تداوی مناسب دانسته میشن شرایط تداوی را پوره میکنن، به شکل گروپ های 20 نفری و 30 نفری اونا شامل یک برنامه تداوی میشن و برای مدت 3 تا 4 هفته یک کلینیک موقتی یا یک کمپ موقتی در قریه و در منطقهشان تأسیس میشه و از اون طریق برشان خدمات رسانده میشه. به تعقیب از اون باز مرحله تعقیبی است که مرحله خدمات بعد از تداوی را در بر میگیره و تا یک سال هم دوام میکنه.
این نوع تداوی چقدر مفید و مؤثر است؟
یکی از نقاط مؤثر در این نمونه تداوی است که به جامعه سهم بسیار مهم داده میشه. وقتی که یک استفاده کننده مواد مخدر حمایت بزرگان قریه خود داشته باشه، حمایت فامیل داشته باشه، براحتی شامل پروگرام تداوی میشن و مؤثریت تداوی در اونا بسیار بلند است. دومی که اکثر مردم در قریه ها، در مناطق روستایی توانایی سفر کردن به شهرها و به مناطق دوردست برای دریافت تداوی ندارن، نه از لحاظ اقتصادی برشان مهیاست که مثلا از یک ولایت 50 کیلومتر 100 کیلومتر سفر کنن و به یک مرکز بستر شون. در این نمونه تداوی اکثر خدمات پیش خانه مریض، در قریه مریض موجود می باشد. اونا می تانن هر وقت فامیل خود ببینن، حمایت فامیل خود داشته باشن. در مجموع مصارف این نمونه تداوی، نظر به یک کلینیک بستردار، نظر به یک کلینیکی که در اوج برای 2-3 ماه یک کس خدمات 24 ساعته دریافت می کنه، زیاد می باشه.
این نوع تداوی برای کدام معتادین مفید تر است؟
اکثر کسایی که زندگی خود در قریه به پیش میبرن و مصروفیت های کم و زیاد دارن، انواع دیگه برنامه های تداوی دسترسی ندارن، از لحاظ اقتصادی مشکل دارن، از لحاظ فامیلی محدودیت هایی دارن، برای اونا یک طریقه بسیار مناسب است. برای کسایی که این نوع خدمات دریافت میکنن و اکثرا بعد از تکمیل تداوی هم زمینه های دریافت خدمات بسیار زیاد میباشه. شاید بعضی کسایی باشن که برای تداوی قریه به قریه واجد شرایط نباشن. به طور مثال یک کسی که در مراحل بسیار پیشرفته استفاده از مواد مخدر قرار داره، وضعیت صحی خوبی نداره، مرحله بسیار پیشرفته استفاده است و یا سایر تکلیف‌های جسمی و روانی دارن، کنترل اونا مخصوصا در روزهای اول تداوی شاید در نمونه تداوی قریه به قریه قابل دسترس نباشه. بنابراین این گروپی از مریضا به مراکز بستردار یا به مراکزی که مراقبت‌های جدی و مراقبت‌های عاجل بیشتر دارن رجعت داده میشن.
چرا در گذشته به این شیوه تداوی توجه نشده؟
اکثر برنامه های تداوی مخصوصا در سالهای اول مبتنی بر اصول علمی نبودن و طوری فکر می شد که هر مریض باید به صورت داخل بستر تداوی شود. در حالی که در سایر دنیا نظر به خصوصیات هر مریض نمونه مختلف تداوی پیشکش میشن، همه به این نتیجه رسیدن که باید این طریقه تداوی وسعت داده شوه و مورد استفاده بیشتر قرار بگیره.
مصاحبه دکتر ارشاد منصور را درباره آغاز برنامه تداوی در منزل توسط مؤسسات غیر دولتی را شنیدیم. حالا خاطره یک معتاد را گوش میکنیم. فرشته باشنده ولایت بدخشان میگوید زمانی که کودک بود به مواد مخدر معتاد شد. فرشته چندین بار مواد مخدر را ترک کرده اما دوباره به مواد مخدر معتاد شده است. این که چرا فرشته به مواد مخدر معتاد شده و چرا تا حال آن را ترک نمیتواند در این باره به من فرید علیمی قصه کرده است.
وقتی که ما طفل بودم باز کاکایم پدرم شانه نمیفهم به خاطر کدام دعوای زمینی که داشتن پدرم شانه معتاد ساخت به مواد مخدر باز، اما تو مام امروی پدرمشون جنگ میکردم دعوا میکردم که چی هستی که شما استفاده میکنین، یعنی نمیفهمیدم که چی هست، یعنی کنجکاو شدم که چی باشه ای چرا تو میکنن همیشه، یعنی طفل بودم در مغزم شیشته بود. وقتی که پدرمشون چی کردن دو سال ما پت پت می عمله کشیدم، بعد از او معلمم با مادرمشون شکایت کرد که فرشته وقتی که در صنف میایه میخوابه، علتش چیست؟ بینیش خون میشه میخوابه. باز مادرم از همون طریق فهمید که ما عملی شدیم. باز چند دفعه به سر شدم دیگه نشد، به خاطر که پدرمشون عملی است، مادرم هم عملی است، پدرم هم. در خانه میرم میبینم که اونا دوباره استفاده میکنن، یعنی بسیار زیاد مرا بغضم میگیره، یعنی واقعا جگرخون میشم، میگم چرا ما ترک میکنم، ما قضاوت میکشم، ما قدر ده میبینم ترک میکنم مواد، پس میایم در خانه پدرم شانه میبینم که در پیشری میزنن، در پیش چشمم دود میکنن. بعد از دیگه نتانستم. قبلا که بودیم بسیار پیسه دار بودیم، یعنی دپ ما بسیار بلند بود، کسی بر ما رسیدگی نمیتانست. مادرم در شرکت خارجی کار میکرد، پدرم در شرکت خارجی کار میکرد، دیگه چیزی که بود و نبود ما داشتیم، یعنی هست پاچه های هیچ کمی چیز نداشتیم.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می‌شنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و مثل همیشه در این قسمت یک درامه جالب را می‌شنویم. قصه این درامه این است که سراج 10 ساله طفل بی‌بضاعت است که یک مادر و دو خواهر کوچک دارد. سراج روزی از خانه به هدف پیدا کردن کار بیرون می‌شود. از همان روز بخت با وی یاری می‌کند و همان روز است که خوشبخت می‌شود. این که رمز خوشبختی سراج چیست؟ آن را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم کاکا.
و علیکم السلام او بچه، چطور اینجا آمدی؟
کاکا پشت کار میگردم، این خانه را کی جور میکنم؟
ایره بچیم، خانه ما است، ما جور میکنم. چطور پرسان کردی ها؟
هدف می بود که ما میخوایم که ایجا کار کنم کاکا.
کار چی؟ باستوکای کار کده میتونی او بچه؟
اه دستای ما ببین، هر روز ده ای گوشه و کنار کار میکنم کاکا.
اوف، ای دستایت خو راستی ها مثل ریکمال وره درشت شده. ده ای سن کم تو چطور کار میکنی؟ تونو کارگرای کلان مرا بیبی؟ عرق اثر روشم سر کده، نفسک میزنن.
خیره کاکا، اگه به منزل دوم خشت بلا کده نمیتونم، ظرفا را خوششته میتنم، خشتار را خواهد داده میتنم، با ما همه کارگرا خو خو ارده میتنم، این کارا را خو کلشه کده میتنم کاکا.
بیوی بچه دایی عمر وقت کار تو نیست، حال تو باید مکتب بری و درس بخونی.
مکتب خو بسیار خوش دارم کاکا، اگه ما درس بخونم مادر تو تا خورک خوردم چی بخورن؟
چرا؟ بابیت کجاست؟
بابیم خونه نمیه کاکا، من بچه کلان خونه هستم.
زیگر خونم ساختی بچه اینی پیسه را بگی در خانه تان سودا ببر، ما بچه بگی
کاکا ما غذای کدن خونه آمدیم، ما که هر روز از خونه میبرایم، مادرم برم میگه که کار کن بچیم، نان غذایی از گلون ما پایین نمیره.
عجب بچه با غیرت هست، اگه این 500 رو به هر کس میدادم چور کده میگرفتش، اما این طفل غیرتی هیچ طرفش سایلوم نمیکنه.
کاکا سرم نوخت نشه، اگه مرا در کار نمیگیری که از جای دیگه برم کار بپالم.
بچه خانه تان کجاست؟
خانه در پولیون ساختمان بلند، یک خانه در که ایران است، تنها یک اتاق گلی داره، اونجا زندگی میکنیم، چه کنیم بده؟
تو بیا بچه، تو بیا بیا دموتر بشی که من خانه برسانم، بیا.
نه کاکا، من دست خالی خانه نمیرم، باید نام شب پیدا کنم، نه؟
بیا بچه، بیا بیا ورخطا نشو، پس میارم ات، تنها میخوایم خانه تو نبیبینم.
خواه درست است.
خو اینمی تو باش من موتر گوشه کنم، تو مادر به صدا کن.
خو درست است، باش که دروازه را تک تک ده.
این آمدم.
بچیم این خانه را کرایه گرفتیم؟
نه کرایه نگرفتیم، یک کسی بر ما کمکی مفت داده کاکا.
کی بود؟
مست مادر دروازه را واس کن.
بینی بچی امروز چرا که وقت اومدی؟
کار کردن رفتم، از روز یک کاکا دو موتر رو اردیم، گفت که میخواییم خانه تا نید دفعه ببینم.
یادم کی است؟ نگفت خانه ما رو چی میکنه؟
نمیفهمم، شاید اندیوال بابین باشه.
در کجاست؟
اینه اینجا، اینجا استاده است.
سلام علیکم بیادر.
و علیکم خوار جان، مونده نباشین.
زنده باشی بیادر، تو مونده نباشی.
خوارک، این بچگک به خاطر کار کردن پیش ما آمده بود، گو بابیم خانه نمیایه، خواستم اول خانه تونه بگیرم و ایران بفهم که چرا این بچه خود کار میکنه.
هی بیادر، خدا از درد ما خبرت نکنه، شوی معتاد است، سابقه بعض وقتا خانه میامد، یک سال میشه که بیخی اول ما را نمیگیره، مرده و زندهش معلوم نیست. ما در این جوانی خود پشت کار رفته نمیتانم، مجبورستم که نیم بچه یک خورده برای کار روان کنم.
چرا این خیشاونده و خسرخیل و پدرخیل امرایتان کمک نمیکنن؟
هی بیادر، یه تو زمانی شده که کس به کس کمک بکنه، یه برایم یکی دو ما امرایم کمک کردن، بعد از او خانه بیادرایم رفتم و خدا بگو کس را احتیاج نکنه، وقتی در خانه پدر و مادر نباشم، زنای بیادر کجا پروایتان میکنه؟ با گذشت چند روز اونه بیادرایم هم جوابم دادن، حال امروی همی تفلک های خودم دین می خانی و ایران زندگی می کنم، چی کنم بیارم؟ دیروز صاحب خانه برم گفت که یا کرایه بتن یا از خانه براین، حال ایران هستم کجا خود رفته؟
اگه ما امرویتان کمک کنم قبول می کنین خور جان؟
چه قسم کمک آجی صاحب؟
در این نزدیکی ها یه خانه دو طاقه دارم، امو رو براتان می تونم، برین دموجه زندگی کنین.
اما ما خود کرایه دادن نمی تونیم بیادر.
بیبی خوار جان، تا وقتی که شوهرت پیدا میشه و جور میشه بدون کرایه در خانه زندگی کنین و باشین.
من میگم خانه تا باد آجی صاحب، خداوند خیر بتید.
و دیگه ای که باد از این بچگکم کار نمیکنه و باید به مکتب بره، کل خرچتون در سر من، دیگه چی مشکل داره؟
آجی صاحب، من میگم خداوند جنتوار جایتان کنه، خدا الهی در اولادایتان نشانتان نده، در مول داراییتان برکت پرتا خداوند.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود آشنا این برنامه کاروان زهر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.